لا طول خميس باشه بلنگونم پس حالا امروز برید اونایی که عقب نشستن آره اون یه ما بعد میشه خب باشه بعد از کلاس برام دیر شده شروع کنید بعد از کلاس مراحل چهارگانه رو پرسیدی معناش خب بسم الله الرحمن الرحیم این مراحل چهارگانه چون مهمه یه بار میگم بعد آدرسم میدم مراجعه کنید اول مراحل یک چیزی که میخواد حکمی که میخواد جعل بشه بسم الله الرحمن الرحیم حکمی که میخواد جعل بشه در اندل اوغلا چهار مسیر رو طی میکنه مرحله اول مساله و اقتضا یعنی بررسی مساله و مفاسد یعنی اوغلا وقتی میخوان یه حکمی بکنند اول مساله و مفاسد رو بررسی میکنند کار حکیمانه نیست یه همینجوری جعل کنی این اوغلایی نیست حکیمانه نیست حکیمانه اینه که اول مساله و مفاسد بررسی بشه به این میگن اقتضا بعد بر اساس مساله و مفاسد جعل انجام میدن مثلا میبینن مصلحت ملزمه داره جعل میکنن وجوب را مفسده ملزمه داره جعل میکنن حرمت را مصلحت غیر ملزمه غالب است جعل میکنن استحباب را مفسده غیر ملزمه غالب است جعل میکنن کراهت را اینو بهش میگن مرحله انشاء نه اگه حالا اونجوری نداریم ولی اگر نه مصلحت داشت نه مفسده میشد مباح مباح دو جور داریم یکی مصلحت داره مفسده هم داره ولی مساوی هم هیچ کدوم به هم غالب نیستن اباحه ها غالبا اینجوری هم اینجا جعل اباحه میکنه چون مصلحت غالب باشه همون شرابی هم که حرامه مصلحت داره ولی مفسدهش غالبه میگه وفی ما اسم کبیر و اسم ما اکبر من نفع ما پس نفع هم داره اسمش غالب اگه مساوی بود میشد مباح این هم انشاء مرحله سوم فعلیته فعلیت اندل مشهور حالا مخالف هم داره اندل مشهور و شیخ به این معناست که اون شروطی که در مقام جعل قرار دادند در مکلف محقق میشید یه شروط عامه است که تو همه تکالیف هست قدرت بلوغ عقل یه شروط خاصه ای هم بعضی تکالیف دارن مثل استطاعت برای حج لله علم ناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا استطاعت شرط خاص حالا هر کسی که قادر بود بالغ بود عاقل بود مستطیع هم بود وجوب حج برای او فعلیت پیدا میکنه اینو بهش میگن فعلیت پس فعلیت اندل مشهور این اجماعی نیست و البته شیخ ما از همین هاست تحقق شروط در مقام انشاء در مکلف خارجی است الان برای همه ماها وجوب حج مصلحت دارید انشاء هم شده ولی چون مستطیع حالا شاید بعضی شما مستطیع باشید ما که مستطیع نیستیم وجوب حج برامون فعلیت نداره اینو میگن فعلیت درست شد مرحله چهارم میشه تنجز تنجز یعنی این که من عالم بشم به این که من مستطیعم و حج بر من واجبه یا جاهل مقصر باشم در حکم که اونجا هم باز همیتون در اینجا تنجز پیدا میکنه یعنی اگر مخالفت کنم استحقاق عقاب داره اینم بهش میگن تنجز این اینجا دو تا نکته اینجا باید گفته بشه نکته اول در مرحوم امام هاشم محمد حسین اصفهانی آقای خویی خیلی آیگو دارن که فلواقع این چهارتا مراحل حکم نیستن چون در مرحله اقتضا هنوز حکمی جعل نشدی اینا مساله و مفاسدن اینا مقدمه جعلن قبل از جعلن پس اقتضا رو واقعا نباید جز مراحل حکم نام ببرید چون جعلی صورت نگرفته مقدمه بر حکمه از اون ور تنجز را هم نباید جز مراحل نام ببرید چون تنجز اثرون حکمه یعنی شما بالاخره بطی هستی ثواب میبری، عاصی هستی عقاب میشی. بنابراین در حقیقت از این چهارتا دو تاش مراحل حکمه، انشا و فعلیت. انشا و فعلیت مراحل حکمه، ولی اون اقتضا و تنجز اونا از مراحل حکم فلواقع نیست. این یه نکته، درست شد؟ بله، تنجز از توابع از آثار اقتضا مقدم است در واقع. این یه نکته. و نکته دوم، ما تو براءت کاری که میکنیم تنجز حکم رو برمیداریم. یه جایی که شما براءت جاری میکنی حکم دیگه برای شما منجز نیست، شما حجت دارید. اما اقتضا و انشاء و فعلیت عوض نمیشه. به اجماع شیعه احکام الله اقتضاءً انشاءً و فعلیتاً بین عالم و جاهل مشترکن، فرقی نمی کنن. اما تو تنجز ممکنه فرق کنه، یعنی اونی که عالمه حکم برش منجز بشه، ولی اونی که جاهل در موضوعات مطلقا یا جاهل قاصر در احکام، چون در احکام جاهل مقصر معاقبه دیگه، یا جاهل قاصر در احکام او براءت جاری کرده یا اصل معمری جاری کرده، در نتیجه استحقاق اقام نداره، حکم برش منجز نمیشه. حالا که اینو فهمیدید میایم رو عبارت. عبارتی که دیروز آخر درس بود که عالم آقایون سوال کردن این بود، گفتش که به اصطلاح کسی که جاهل به قصده، جاهل به موضوعه، ما حکم صحت عبادتش میکنیم، چون در موضوعات فصل لازم نبوده که بگیم تو چرا فصل نکردی که از همون موقع که ترک فصل کردی استحقاق اقام بر تو اومد. اینو تو موضوع نمیتونیم بگیم. اما حرمت واقعی بر سر اون جاهل هست، چون جهل که نمیتواند حکم را انشاءً فعلیتاً یا اقتضاءً بگید تغییر بده. این واقعا این مکان قصبی است و واقعا این نمازی که داره میخونه در مکان قصبی است، تصرف در قصبه. پس مفسده هست، یعنی اقتضا هست، انشاء هم هست، حرمت قصب هم هست، فعلیت هم پیدا کرده، چون شروط حرمت قصب در شما محقق بوده، منتها تنجز پیدا نکرده، چون شما براءت داشتی و مؤمن بودی. پس حرمت واقعی همچنان باقی میماند، اون عوض بگید نمیشود. این از این. آدرس هم بدم برای این مطلبی که مراحل حکم، تنقیح الاصول مرحوم امام خمینی، تنقیح الاصول مال مرحوم امام، دیدم اول جلد 2 یا اول جلد 3، یکی از این هست، ولی اولشه. این کتاب تو جزوه حاشیه قطع و زن اونایی که دارن به اصطلاح اونجا خدمت شما، اونجا این مراحل چهارگانه اومده، داخل همون جزوه حاشیه سرچ بکنید بنویسید اقتضا میاد، همین کلام امام اومده، مراحل چهارگانه رو امام توضیح داده، بعدم همون اشکالی که اقتضا و تنجز واقعا مراحل حکم نیستن، اینم آدرسش. پس جزوه حاشیه قطع و زن اونجا هست، همون تو سرچ هم که بزنید مراحل حکم یا انشا میاد. بعد کتابم تنقیح الاصول امام، اول حالا یا جلد 2 یا جلد 3. بفرمایید.
در رابطه
باش
هم فعلیت بده
که
علم واقعه، هم
تنجز
بده
که برای مقصر به حکم.
بله، پس این احتمال اولی که شیخ رد کرد، گفت توجه نه به این شرط
نهی فعلی نداره، نه حرمت نداره، نهی به حرف شیخ اینه قافل اون زمان در حکم، همون زمان که ترک تعلم کرد همون زمان نهی برش اومد و استحقاق پیدا کرد. الان هین حرف شیخ ها، هین غفلته دیگه استحقاق چیز نهی نیست، چون لغوه. اما اون نهی همون موقعی که بهش متوجه شد، برای اینکه استحقاق عقاب پیدا کنه و حرمت رو در حقش منجز کنه کافیه. خب درس رو شروع کنیم. حالا تنجز کافیه، ولی نهی فعلی نداشته باشه. اما ادامه بس بخونیم این قسمت تمام بشه امروز انشالله، برسیم بحث جدید. بحث از اول سر این بود، خلاصه بگم برسیم بحث امروز، که در شبهات موضوعیه بحث لازم نیست، در شبهات حکمیه بحث بگید لازم است. فصل لازم است. بعد گفتیم حالا اگر کسی در شما حکمی فصل نکرد و بعد این ترک فصل منجر شد که در زمان ارتکاب عمل غافل شد یا حتی قاطع بر خلاف شد، ولو قد حجته، اما به لحاظ اون مبادی که سوء اختیارش بوده همچنان مستحق اقامه. بعد سوال این بود که این استحقاق عقاب از کجا، از کی می آید؟ شیخ گفت از همون زمانی می آید که این ترک تعلم کرد. از همون موقع که ترک تعلم کرد استحقاق عقاب می آید. ولی ظاهر عبارات مشهور این بود که استحقاق عقاب کی می آید؟ همون زمانی که مخالفت کرد، تازه اونم لوجود نهی فعلی. این بود که این ظاهر را شیخ نمیتونست بپذیره، چون وجود نهی فعلی این المخالفه رو برای غافل و جاهل مرکب چنین نهی لغو است، اینو نمیتونست بپذیره. اینجور بود. بعد شیخ سوال این بود که تو از کجا میگی مشهور معتقدن، از کجا میگی مشهور معتقدن به این که این استحقاق عقاب این المخالفه لنهی فعلی است؟ شیخ دوتا دلیل داره برای این استظهارش. دلیل اولش اون بود که دیروز تمام شد بحثش، که از فتوای مشهور در حکم به بطلان صلات جاهل مقصر به قصویت مکان لوجود نهی بود که بحثش گذشت. و معید دو، یعنی دلیل دوم یا معید دوم برای اینکه مشهور منظورشون استحقاق عقاب حین المخالفه لوجود نهی بوده، اینه که الان میخوام چی میخوام بگیم. اگر کسی در اون مثلا فقط حج کسی مستتی نبود، احتمال عقلایی هم نمیداد که مستتی بشه، مثلا یه کاری داشت، اصلا با اون کار عقلا آدم مستتی نمیشد، عادی مستتی میشد، لذا اصلا یادگیری مسئله حج و استطاعت براش مبتلا به نبود. خوب دقت کنید چی میگم، براش مبتلا به نبود. اون زمان نرفت یاد بگیره، مبتلا به نبود دیگه، اشکال داره؟ اونی که بر مقلد لازمه یادگیری مسائل مبتلا به، این اصلا مبتلا به او عادتا نبود. خب اما از قضا یه اتفاقی افتاد، یه خورده وضع بهتر شد و فلواقع مستطیع شد، اما در اون زمان که این اتفاق می افتاد او غافل شده بود یا جاهل مرکب برخلاف بود. پس در حین العمل غافل بود یا جاهل مرکب برخلاف بود. منشأ این غفلت ترک تعلم بود، ولی ترک تعلمی که ناشی از سوء اختیار نبود. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اون موقع مسئله مبتلا به نبود. خب الان رو مسلک مای شیخ انصاری چنین کسی مستحق عقاب هست یا نیست؟ نیست. چون رو مسلک مای شیخ نیست. چرا؟ چون مبتلا بهش نبوده که بره یاد بگیره. که رو مسلک مای شیخ کلیش اینه، اگر تکلیفی موقت بوده، زماندار بوده، قبل از اینکه اون زمان برسه و اون مسئله مبتلا به بشوند، طرف تعلم را بگید ترک کرد و در اون زمان ترکم مبتلا به نبود. اون ترک تعلم منجر به غفلتی شد که حین العمل غافل بود. مای شیخ و کسانی که مثل ما فکر میکنند ملتزمند که چون این شخصی استحقاق عقاب ندارد، درست شد؟ در حالی که مشهور مشهد قدما اینجا هم استحقاق عقاب را قائل شدند. پس معلوم میشه مشهور با مای شیخ موافق نبودند، مشهور قائل نبودند که استحقاق عقاب هینه ترک تعلم میاد، و الا اینجا چون اون زمانی که ترک تعلم کرد موظف به تعلم نبود، چون واجب موقت بود، زمانش نرسیده بود، مبتلا به هم نبود، پس بعد بودن اینجا استحقاق عقاب ندارد. اما چون این لازم رو ملتزم نشدن و قائل به استحقاق عقاب شدن، پس معلوم می شود واقع قصه این است که مشهور همون استحقاق اقام حین المخالفه لوجود نهی فعلی را قائل بودن، نه استحقاق اقام ترک تعلمی که ما میگیم. این تیکه برای نهی فعلی ثابت نمی کنه، تو قاعده اول بود که فساد. این تیکه همین نشون میده که اونا حرف ما رو قبول ندارن، استحقاق اقام حین ترک تعلم رو قبول ندارن. این روشنه، متنش رو بخونیم. اینجا مسئله اینه که اون موقعی که مقدمه را ترک کرد جایز بود براش ترک کنه، چون زمان واجب موقت نرسیده بود، مسئله مبتلا بهش بگو نبود، پس اون زمان موظف نبود تعلم کنه. درسته، اما خب این مبتلا بهش که نبود، این که احتمال اغلایی نمیداد که مستطیل بشه، چون مبتلا بهش نبود نرفت یاد بگیره، زمان عمل هم که رسید غافل شد. الان تکلیفش چیه؟ مشهور گفتم مستحب اقامه، ولی ما شیخ نمیگیم. چرا؟ چون ما میگیم استقامت بعد حین تعلم بیاد. اینجا هم درست حکم بود، ولی چون مبتلا بهش نبود، زمان واجب موقت هم نرسیده بود، موظف به تعلم نبود، ولی مشهور گفتم اقامه داره، پس معلوم شد مشهور به حرف ما ملتزم نبوده. و مما یعید ارادت المشهوره الوجه الاول دون الاخیر، وجه اول چه؟ هین المخالفه لوجود نه، وجه اول استحقاق اقام هین المخالفه لوجود نه، این وجه اول. دون الاخیر، اخیر چی بود؟ اینه ترک تعلم که مختار خود شیخ انصاری بود. اخیر استحقاق اقام اینه ترک تعلمه که مختار خود شیخ انصاری است. و مما یعید و ارادت المشهوره الوجه، الوجه نقشه چی میشه؟ مفعول اراده. نه، مما یعید ارادت المشهور الوجه الاول را دون الاخیر را انهو، این انهو میشه فاعل یعیدو. از اون چیزهایی که تعیید میکنن این معید دوم، معید اول همون عبارتی بود که گفتش که هو توجه نه انهم یحکمون فساد صلات المقصود آخر صفحه 419، اون شاهد اول بود برای اینکه منظور مشهور این بوده، این شاهد دومه برای اینکه منظور مشهوریده. از اون چیزهایی که تایید میکند که مشهور اراده کرده بودن وجه اول را، یعنی استحقاق اقامه حین العمل را لوجود نهی فعلی، دون الاخیر را، یعنی نه استحقاق اقامه حین ترک تعلم را، این است که مما یعید، این است که شأن چنین است یلزم هین ازن، یعنی که هین البناء علال اخیر، هین ازن هین البناء علال اخیر، که اخیر همون قول شیخ بود که استحقاق اقام هین ترک تعلم بیاد، یلزم هین ازن، یعنی هین البناء علال اخیر، یلزم عدم الاقام، عدم فعل یلزم، یلزم عدم الاقام فی التکالیف الموقتت التي لا تتنجز على المکلف الا بعد دخول اوقاتها، لازم میاد اگر ما بنا رو بر اخیر بذاریم، یعنی بگیم استحقاق اقام حین ترک تعلمه، لازم میاد که اقامی نباشد در اون تکالیف موقته مثل وجوب حج که منجز نمیشوند بر مکلف مگر بعد از دخول اوقات اون تکالیف. ازا که اقام نباشه، ازا فرزه که غافل بوده مکلف عند الاستطاعه، غافل بوده از چی؟ غافل شده بوده از تکلیف حج. یه بار توضیح بدم از خارج بازم، یعنی این قید مبتلا و باید تو ذهنتون باشه اضافه کنید تا مطلب درست بشه، یعنی وجوب حج واجب زمان داره، هنوز زمان ذلحجه نرسیده که حج واجب بشه، قبل از ذلحجه است و حجم برای این شخص مبتلا به نیست، یعنی عرفاً وضع این جوری نیست که مستطیع بشه، چون مبتلا به نیست در زمان خودش نمیره مسئله را یاد بگیره و مبتلا به هم نبوده دیگه، وظیفش نبوده، ولی از قضا این جناب مستطیع شد فی الواقع، ولی چون مسئله را در زمان خودش یاد نگرفته بود، حین العمل غافل بود یا قاطع برخلاف بود، احتمال نمیداد که اصلا حج برش واجب باشه. رو مسلک اخیر ما شیخ چنین کسی باید استحقاق عقاب نداشته باشه، نه نداشته باشه، چون اون زمان که موظف نبوده به تعلم که، درسته؟ و این چیزیست که مشروع ملتزم نشدن. و اضافه فرزه که غافل شد مکلف اندل استطاعن تکلیف الحج، زمان تکلیف حج غافل بود، و مفروض این است که تکلیفی قبل از استطاعت نداشته. چرا نداشته؟ چون مبتلا بهش بگید عرفن نبوده، اگر مبتلا به عرفیش بود باید یاد میگره، مکلف بود. مثلا کسی که تاجره احتمال عقلایی میره که مستطیع بشه، یا یه حقوقی داره که احتمال عقلایی میره که مستطیع بشه، این مبتلا بهشه، باید بره یاد بگیره مسئله هاشون، درسته؟ باید بره یاد بگیره. اما کسی که احتمال عقلایی نمیداد مستطیع بشه، این براش مبتلا به نبود، لذا تکلیفی هم قبل از استطاعت برای حج بگید نداشت. اینجا به نظر مای شیخ دیگه سببی برای استحقاق عقاب از اساس نیست. چرا؟ توضیح میده. اما حین الالتفات الی امتثال تکلیف الحج، اون موقع که توجه داشت به این که حجی هست که واجب میشه، اون موقع تکلیفی به تعلم نداشت، چون استطاعتی نبود، مبتلا بهش نبود، به صورت عادی مستری نمیشد، پس موظف نبود که بره احکامش رو یاد بگیره. این اون موقع. اما بعدن که این از قضای روزگار مستطیع شد، اینجا هم تکلیف نداره، چون الان التفاتی نداره و غفلت پید اومده، الان توجه نه به این بگید لغو است، چون الان بگی آقا باید بید حج، مستطیع بره حج، بگید که مستطیع نیستم، اون زمانی که تعلم باید میکرد این مبتلا به رو از خارج یاد بگید، تو مد نیست، ولی اگر مبتلا به باشد مکلف به تعلم هست، اون زمانی که غافل نبود مبتلا بهش نبود، لذا مس موظف به یادگیری نبود، الان که واقعا مبتلا به این غافله و نعیبش متوجه نمیشه، لذا ما میگیم استحقاق عقاب نداره. این فقط توی حج نیست، فقط توی حج نیست، توی صیام هم همینه. مثلا فرض کنید کسی به صورت عادی و علل قاعده زخم معده نمیگرفت و به صورت طبیعی نه تو خانوادهشون بود نه احتمالش بود، اصلا نرفت این مسئله را بگی یاد بگیره، بعد که مارمزون شد و زخم معده هم گرفت، چون غافل بود اصلا احتمال نمیداد این زخم معده مشکل داشته باشه، همون به صورت عادی روزه گرفت. شیخ میگه این مستحق عقاب نیست. فردا قیامت نمیتونه بگن تو به بدن ضرر زدن حرام، ضرر معتدنده، البته ضرر معتدنده به بدن وارد کردن حرامه، یا شما خودکاری میکشی یا یکم دردت میاد یه وقت نه آسیب جدی میبینی که تا آخر عمر میمانه، این ضرر معتدنده حرامه. خب حالا این بعدن ضرر معتدنده هم بدنش وارد شد، شیخ میگه این استحقاق عقاب نداره، چون اون زمانی که مسئلهش بعد یاد میگرفت مبتلا به عرفیش نبود، و الان که ضرر داره به بدنش وارد میشه این غافل نهی به اون متوجه بگی، لذا میگه این استحقاق عقاب نداره. دقیقا که چطور شد؟ این حرفشه. صیامش هم همینه، صلات هم همینه، تو احکام دیگه هم میتونه پیش بیاد، منتها اینو جایی میگه که زمان تعلم مکلف نباشه، اگه اون موقع مبتلا بهش باشه به لحاظ ترک تعلم مستحق عقاب میشه. لذا میگه و کذالک، خیال نکنید فقط این بحث توی حج میاد، نه صلات و صیام هم نسبت به اوقات صلات و صیام هم همینطورن، اگر قبل از وقت تعلم نکرد چون مبتلا به نمود، بعد الوقت هم غافل شد، استحقاق عقاب ندارد. خب این تمام. مقابل مشهور کی بود؟ نه این آره مشهور. ببینید اولش ببینید اول بحث اینجوری بود که اگر کسی ترک تعلم کرد مطلقا مستحق عقاب است، اول وقت تو شهات حکمیه، یا اگر مخالف با واقع درآمد مستحق عقاب است. شیخ انصاری و مشهور گفتن اگر مخالف با واقع در بیاد مستحق است. حالا اون ادامه بحث خود شیخ و مشهور بود که حالا این مستحق عقاب شد از کی میاد، ولی تو اول بحث اونی که با مخالف بود صاحب مدارک بود که به مقدس اردبیلی هم نسبت داده بود که اون مقدس که استاد خودش بوده اونم مخالفه، و البته بعدها محقق سبزواری هم همین نظریه را پذیرفته که اینا گفته بودن کسی که تعلم را در شبهات حکمیه ترک کرد این مستحق عقابه. حالا چه مخالف با واقع در بیاد چه مخالف با واقع در نیاد، شیخ و مشهور نمی گفتن، گفتن تعلم در شبهات حکمیه واجبه، ولی اگر غلط در آمد عملش مستحق عقابه، اگر غلط در نیامد فقط متجریه. اینجوری میگفتن. خب حالا برمیگرده به همون بحث استدلال. چی گفته صاحب مدارک؟ دلیل چی بوده صاحب مدارک؟ من گفته مگه شما نمیگید تعلم واجبه؟ مگه نمیگید تعلم در شبهات حکمیه واجبه؟ همین که این جناب واجب را ترک کرد، تعلم بگید نکرد، مستحق عقابه دیگه. حالا میخواد عملش درست در بیاد، میخواد درست در نیاد، چون واجب را زیر پا گذاشتیم. قبلا اشاره کردیم ما هم میگیم تعلم واجبه، ولی اختلاف ما با صاحب مدارک سر اینه که صاحب مدارک تعلم را واجب نفسی گرفته، لذا گفته همین که تعلم را ترک کرد خب اسیان کرده دیگه، العقاب للعاصی میاد. حالا واقع هرچی میخواد بشید، همین که مسئله مبتلا به اشرایات نگرفت گناهکار است، حالا هرچی میخواد بشید. ولی ماها، یعنی ماه شیخ و مشهور، تعلم را واجب غیری طریقی ارشادی میگرفتیم، میگفتیم این مقدمه است برای عمل، ارشاد است برای عمل، پس خودش عقاب نداره، اگه عقابی باشه واسه کیه؟ عمله. پس اگه عملش غلط در آمد مستحق عقاب است. حالا میگفتیم عقاب از همون زمان ترک تعلم بر سرش میاد، اونا میگفتن هین المخالفه میاد. اما اگر به غلط در نیامد اتفاقی و شانسکی عملش درست در آمد، ما گفتیم عقاب نمیشه دیگه. الان خیلی از مردم مسائل مبتلاهشون نمیان یاد بگیرن، همینجوری عمل میکنن. صاحب مدارک اینا همه استحقاق عقاب دارن. چرا؟ چون باید مبتلاه رو یاد میگن که یاد نگرفتن عقاب میشه، ما استحقاق عقاب دارن. ما چی میگیم؟ ما میگیم باید بیان ببینیم حالا اونی که انجام دادن با فتوای مرجعشون جور در میاد یا جور در نه. اگه جور در نیامد اینا مستحق عقابن. چرا؟ چون باید یاد میگرفتن عملشون کن. اگه جور در آمد استحقاق عقابی نیست، اینا فقط متجری هست، بد آدمی بودن، بد کاری نکرد. یه حرف بود. ریشه ماجرا هم بیم. خب ما استدلالی که قبلا گفتیم در رد صاحب مدارک این بود که تو روایت اومده بود افلا تعلمت حتی تعمل، پس اونی که مهمه چیه؟ عمله. اگه میگه در شبهات حکمی تعلم کن، برای اینه که عمل کنی، عمل مهمه. حالا اگر عمل طرف از قضا به هر دلیلی درست نرامد، خب پس این عقاب نداره. یعنی تعلم وجوبش نفسی نیست، وجوبش مقدمتن لل عمله، ارشادیه، غیریه. ما اینو گفتیم. صاحب مدارک به این حرف ما جواب داده. چی جواب داده؟ گفته اگر عمل علت بود حرف شما درست بود، اما کی گفته این عمل علته؟ به نظر من صاحب مدارک حکمته، ودی حکمت بود حکم دیگه دائر مدارش نیست. حالا چند تا نکته. یک، علت چیست؟ حکمت چیست؟ دو راه تشخیص علت و حکمت چیست؟ بگید ببینیم کی میدونه علت چیست، حکمت چیست؟
علت رو سادون یک حکم دائم مدار اون باشه که هر جا باشه حکمم هست، هر جا نباشه حکمم
نیست. یعنی هم تعمیم میده هم تخصیص، بیاد حکمم میاد، بره حکمم میره. الخمر لا تشرب الخمر لانه مسکر. حالا خمر مسکریت بیاد ولو بهش خمر نگم، بگم ویسکی، بازم حرام است، بازم حرام است، چون مسکریت توش هست. حالا اگر همون کلمه رو بگم، مثلا بگم ماء الشعیر، ماء الشعیر یعنی آب جو دیگه، ما آب شعیر هم جو، همون رو میگم، ولی مسکر نیست. مسکر نه بالفعل، بحث مسکر بالفعل نیست، شأنیت اسکار در انسان متعارفه. ولی حالا اونایی که زیاد میگن مست میشن، دیگه با الکلای معمولی مست نمیشن، نمیتونم بگم ما چون مست نشدیم پس بر ما حرام نیست، چون شأنیت اسکار در انسان متعارف. یه دفعه یه آقایی با ما فامیلم هست به من یه دفعه گفتش که این میگن که لادش خم لنده و مسکر، گفتم آره، گفت خب پس بر من حرام نیست، گفتم چرا، گفت من اون که جوان بودم فرانسه بودم انگار خوردم دیگه با اینا مست میشه، گفتم نه بازم حرامه، گفت نه بر تو حرامه، تو مست میشی، ولی من مست نمیشم، من با الکلای پایین مست نمیشم. گفت همین که شأنیت اسکار در انسان متعارف داره بر همه حرام میشه، ولی علایات تعمیم پیدا میکنه بر هر آنچه که شأنیت اسکار در انسان متعارف داشته باشه و تخصیص پیدا میکنه در اونجایی که شأنیت اسکار بر انسان متعارف نداره. مثلا ما و شعیرا که هست، ما هم خوردیم مست نشدیم، خب این شأنیت اسکار در انسان متعارف نداره، این هر این میشه علت. اما حکمت چی؟ بله حکم نیست. مثل چی؟
حکمت مثل اینکه مثلا
راه چی؟ عده حکمتش چیه؟ عدم اختلاف میان. حالا زنه بگه آقا جون من اصلا 70 سالمه 65 سالمه دیگه من بچه دار نمیشم که اختلاف میان اتفاق بیفته، بگیم خب باشه تو هم باید نگه ده. چون این عده علتش اختلاف میان نیست، حکمتی چی؟ حالا حرید از من علایان حکم نازا نازا مثال داشت نازا حکم دائر مدارش نیست. این زنه بگه من نازم، نمیگیم پس عده نداری تو نازایی تو این هستی. حالا علت و حکمت از کجا تشخیص بدیم؟
هر جا که با وجود اگه علت باشه حکم از بین بره، اگه علت نباشه حکم از بین بره، اونجا میشه علت، ولی با وجود این که از بین نره اونجا میشه حکمت. مثلا تو روایت اومده که مثلا واسه راحتیه این که نماز شکسته میشه، خب حالا مثلا سخته نماز شکسته میشه، حالا اگه الان بگیم که با هواپیما میره پس باید نماز شکسته بشه، نه اینجا این حکمت
نیست. البته تو روایت هواپیما نیست، مثلا اینجوری میگیم، نه درست گفت، ولی مطمئن مثالش میگیم در همون عصر روایات، همون عصر اهل بیت مسافرت ها همه مثل هم نبوده، یه سری ها پیاده میرفتن، یه سری ها با الاغ میرفتن، یه سری ها با اسب میرفتن، یه سری ها با اسب راهوار میرفتن، بعضی ها بعضشون خیلی خوب بود تو کجاوه میرشستن زیر سایه، بعد اون دیگری مثلا شتر را یا اسب رو حرکت میداد. خب سختی و راحتی برای اینا متفاوته، مثلا همون زمان هم تابستون داره زمستون داره، اگر سختی علت بود در همون زمان هم باید برای مسافرت‌های مختلف بگید تأخیر میکرد، همون زمان هم باید میگفتن اونهایی که مثلا وزنشون خوبه تا 30 کیلومتر مثلا، اونهایی که وزنشون متوسطه 20 کیلومتر، اونهایی که مثلا دارن پیاده میرن 10 کیلومتر، اونهایی که تو گرما میرن 10 کیلومتر، اونهایی که هوا خوبه 20 کیلومتر. همین که در همه یه جور حکم کردن، یعنی با انتفاع اون خصوصیت حکم را منتفی نکردن، پس معلوم میشه این چیه؟ حکمت بوده نه علت. این اول. حالا اگر نتونستیم اینجوری به دست بیاریم چی؟ یعنی در عصر اهل بیت همیشه این خصوصیت بوده و لذا ما نمیتونیم بگیم که اگر منتفی شد اهل بیت چوک میکردن، بعد چه کار میکنی؟ مرحله دوم بیایم تو ظواهر الفاظ. اگر اون لفظ تعبیرش جوری باشه که ظهور در تعلیل داشته باشه، مثل لعنه باشه از اینجور چیزا باشه، میگیم علت. اما اگر ظهورش در اثر الحکم باشه، مثل ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنكر، ظهورش در اثر صلاته. اینو میگیم حکمته. پس راه تشخیص مرحله اول بریم سراغ خود همون زمان اهل بیت، زمانی که اون عمل بوده ولی اون خصوصیت نبوده، منتفی شده. نگاه میکنیم بریم اهل بیت حکم را منتفی کردن یا نکردن. اگر منتفی کرده بودن معلوم میشه علت بوده، اگه منتفی نکردن مثل همون سختی و نماز شکست و حاضر معلوم میشه این چی بوده؟ حکمت بوده. اما اگر از این طریق به چیزی نرسیدیم بیاییم سراغ ظواهر الفاظ، ببینیم ظهور لفظ به کار رفته در روایت در چیز. اینو یاد گرفتی؟ به خاطر اینکه اونجا قینه خاصه داریم، قینه خاصه خودش بر خلاف ظاهر هم باشه بر ظهور چی میشه؟ مقدم میشه. یعنی بعد شما قینه خاصه دارید که امام با انتفاع این خصوصی، همین مثال نماز که گفت مثال خوبیه، چون الفاظ به کار رفت در اون روایت ظهورش در تعلیله، اما چون ما میبینیم در همون عصر اهل بیت هم این خصوصیت سختی و راحتی منتفی میشده، کم و زیاد میشده، ولی در این حال حکم تغییر نکرده، خود همین قینه خاصه است که به اون ظهور اولیه واژگان توجهی نکنه. حالا بیاین سراغ دعوای خودم با صاحب مدارک. صاحب مدارک گفته وجوب تعلم وجوبه، بگید نفسیه در شبهات حکمیه. پس همین که ترک تعلم کرد در شبهات حکمیه مستحق عقابه. حالا میخواد به معصیت و مخالفت با واقع برسه، میخواد نرسه. میخواد به ترک واجب یا فعل حرام برسه، میخواد نرسه. همین که این واجب را ترک کرد و روایاتی هم که مثل افلا تعلم تا تعمل آوردیم، گفت اینا حکمت وجوبن نه علت وجوب، و حکم دائر مدار حکمت نیست. این حکمت رو داره میگه، میگه برو تعلم کن. حکمتش چیست؟ حکمتش که یاد میگیری فردا واجبات رو انجام میدی، محرمات رو ترک میکنی، منافع و مصالحی رو که برای اون وجوب بوده به دست میاری، مفاسدی که برای اون حرمت بوده دوچار نمیشی. اینا حکمت هست، حکم دائر مدار اونها نیست. این حکمت فقط مال این نیست، حتی ارشاد پیامبران، این که پیامبران اهل بیت به ما احکام گفتن، حکمت همه اونها همین بوده که ما به این احکام عمل کنیم، اما حکمت بوده علت نبود. شیخ دو تا جواب میده. یک، اولا به نظر ما همون افلا تعلمت تا تعمل هم ظهورش در تعلیله، همون روایت هم ظهورش در حکمت نیست. از کجا میگیم؟ از قرینه سیاق. هر وقت کسی گفت ظهور، بپرسید منشأ استظهار چیست؟ منشأ استظهار یا وضع یا کثرت استعماله یا قرینه عامه مثل مقدمات حکمت یا خاصه یا وضع، پنج تاست. منشأ ظهور این پنج تاست، یا وضع یا کثرت استعمال ولو به مرحله وضع هم نرسه مثل انصراف، یا قرینه خاصه یا قرینه عامه مثل مقدمات حکمت و یا قرینه سیاق. قرینه سیاق هم یعنی وحدت موضوع و وحدت صدور. این تو حاشیه قلائد اومده، تو جزوه حاشیه قسمت براعتش هست، کسی خواست ببینه. اما حالا ما نحنفی، ما شیخ اینجا میگیم ظهورش در تعلیله، ظهورش در واجب غیریه، ظهورش در حکمت نیست. منشأ ظهور سیاق، شما اگه اون روایت افلا تعلمت رو نگاه بکنی، اولش اینجوره که اون کسانی که عملشون اونور غلطی در آمد، گرفتن میخوام ببرنشون جهنم. بعد فرشتگان میپرسن میدانستید یا نمیدانستید؟ یه عده میگن میدانستیم، میگن افلا عملت، چرا عمل نکردی؟ یه عده میگن نمیدانستیم، میگن افلا تعلمت تا تعمل. پس هم بحث از اول راجع به کسانی بود که به حکم الله واقعی عمل نکرده بودن، بحث در اون بود. بعد علت عقاب را اومد تن. پس معلوم میشه بعد اونی که عمده بحث بوده توی این سیاق عمل نکردن به واقع بوده. پس این معلوم میشه حکمت نبوده تعلم، علت بوده، اونی که مهم بوده عمل نکردن بوده. لذا نمیتونیم این روایت را به مطلق ترک تعلم ولو اونجایی که عملش درست در آمده تعمیم بدیم که شما صاحب مدارک انجام بدید. این یک. دو، حالا این صدر سیاه گفتم، وچه سیاه بود. خود تعلم یک عمل درست شیخ خدا وقتی میگه افلا تعلمت تا تعمل، منظورش از تعمل که دیگه عمل تعلم نیست، اون عملی است که با تعلم بهش میرسی، درست یا نه؟ ولی این حتی نمیشه که این تعمل، این از این. بعد تازه اگه کسی حالا تو این روایت هم حرف ما را نپذیرفت، ما که تنها روایتمون این نبود که، ما دو تا آیه، ما 5 تا دلیل داشتیم، 4 تاشو قبول کردیم، دلیل یک اجماع بود، دلیل دو روایاتی بود که بر وجوب کفایی تعلم برای مجتهد و مثل آیه نفت و وجوب عینی تعلم برای مقلد در مسائل مبتلا به بودن. این دوتا یه در طایفه استفاق مثل افلا تعلم تا تعمل بودن، همین یکی نبود که، و اون روایات دیگر مثل همون مسائل مبتلا به و امثال هم اونا دیگه پر واضح است که علت هم. بنابراین ما که میگیم از اول تو خودمون افلا تعلم تا تعمل هم عمل علت است به قرینه سیاه و صدر هم. حالا اگر کسی هم اینو قبول نکرد تو باقی روایات این هست، بنابراین ما زیر بار وجوب نفسی تعلم نمی رویم. اینم بخونیم که دیگه تمام شدیم بس. و من هنا و از همین جهت که آیا عقابی بر اون واجبات موقتات مغفوله هست یا نیست، که ما گفتیم نیست اگر در تعلم خطا نکرده باشه و مشهور گفتن هست، قد یلتج به اون چیزی که ابا ندارد آن را کلام صاحب مدارک و منتبع صاحب مدارک را، منتبعش کی میشه؟ سبزه باشه، چون مقدس اردنی که قبلش بوده، استادش بوده، این منطبه میشه محقق سبزواری. من بیان مالای عباه، چی گفته صاحب مدارک؟ گوش بده شیخونا، چی گفته صاحب مدارک و بعدش مقدس اردبیل؟ میگم سمحق سبزواری رو هم گفتن، اینو گفتن، گفتن علم یعنی تعلق اثر شما تو حکمیه، منظوره دیگه، حالا اینا در شما موضوعی که اصلا وجوبی نداره، تحصیل علم در شما تو حکمیه واجب نفسی است. وقتی واجب نفسی شد، عقاب بر ترک تعلم من حیث و هوه دیگه میاد، لا من حیث و افضاء ترک تعلم علل معصیه. که ما میگیم معصیت چیه؟ معصیت یعنی ترک واجبات و فعل محرماتی که بهشون جهل تفصیلی داشته. ما اینطوری گفتیم، طریقی گرفتیم، اگه منجر به معصیت شد عقاب داره. این میگه نه، تعلم واجب نفسی است، همین که تعلم نکردی مستحق عقابی، حالا چه به ترک واجب و فعل حرام بکشه چه نکشه. خب میگیم پس اون دلیل ما رو چی میگه؟ اون افلا تعلم تا حتی تعمل رو چی میگه؟ این استدلال صاحب مدارکه، میگه اون روایاتی که دلالت میکنن به ظاهرشان از ادله متقدمه، مثل همون افلا تعلم تا حتی تعمل، بر این که دله علا، علا کانو مطابق دله، دله بر این که وجوب تحصیل علم از باب مقدمت لل عمل هست، این ما دله محمول، این استدلال صاحب مدارک ها، ما قبول نداریم، ما صاحب مدارک رو داره میگه، صاحب مدارک میگه اون روایات مثل افلا تعلم تا تعمل محمول، محمول خبر ما دله، این روایات حمل میشون بر بیان حکمت در وجوب تعلم، نه بگید علت، اینا حکمت در وجوب تعلم رو میگن. حکمت که شد معناش چیه؟ معناش اینه حکمت در ایجاب تعلم لنفسه، چون صاحب معالم میخواد که تعلم وجوب نفسی داره دیگه، حکمت در ایجاب تعلم لنفسه این است که مکلف قابلیت پیدا کند که تکلیف بکند به واجبات و محرمات تا فوت نشود از کی؟ مکلف منفعت تکلیف به واجبات و محرمات مصالح رو به دست بیاره، و لا تنالکی مکلف را مضره یا مفسده ای که از اهمال مکلف از واجبات و محرمات پدید میاد. این تعلم حکمته، این فایده است، ولی حکم دائر مدار او نیست. اینطور میخواد فانهو پس همانا شمچوین است. گاهی از اوقات، اینا ادامه کلام صاحب مدارکه، گاهی از اوقات حکمت در وجوب شیء لنفسه، حکمتش این می شود که مکلف قابلیت خطاب پیدا کند در زمان عمل غافل نباشد، حکمتش این می شود. بلکه نه اینجا، اون حکمتی که ظهور دارد در کل ارشادها و در کل تبلیغ انبیا و حجج، این حکمت نیست مگر اینکه مردم عالم بشوند، قابل لد تکلیف بشوند. متا اینا همه حکمتن، علت نیستن. لذا برفرضم که به معصیت کشیده نشه، باز استحقاق عقاب، یعنی به خلاف واقع کشیده نشه، باز استحقاق عقاب داره. این لکن الانصاف جواب شیخه، شیخ جواب میده لکن الانصاف این است که ظهور دارند ادله وجوب علم، همون افلا تعلم، ظهور دارد در این که وجوب تعلم واجبه غیری بوده. منشأ ظهور قرینه سیاق، که صدر حدیث از کسانی سخن میگه که اینا اصلا عمل نکرده بودن، بعد میگن چرا میدونستن، نمیدونستن، یاد بگیر پس بس رو عمله که. این یک. بعد مگه فقط افلا تعلم حتی تعمله؟ ما روایات دیگه هم داریم مضافاً به اون چی که شناختی از اخباری که در وجه ثالث بودن، طایفه دو سه روایت بود دیگه، که ظهور داشتن در این که مؤاخذه بر خود مخالفت با واقع، و الا تعلم موضوعیت نداره. و یمکن تا اینجا و الحمدلله رب العالمین.
Thank you.